بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على إخواني في الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. یکی از صفات فاضله انسانی صفت رحم است و ترحم. این صفت که به نام رحمت، رأفت، شفقت و عطوفت و عاطفه نامیده می شود، از بهترین کمالات روحی انسان است. شفقت و رحمت به چی؟ ترحم بر چی؟ بر پدر، بر مادر، بر فرزندان، بر استاد، بر شاگرد، بر اقوام، بر رفیق، بر جامعه، بر هم نوع، بر همه انسانها، بر حیوانات. پس همه اینها از صفات رحم انسانی است و این صفت از صفات انسانی است علاوه بر از صفات اسلامی است. برخی از صفتهای انسانی صفت انسان است، یعنی عقل میگوید که این صفت نیکوست، گرچه انسان مذهبی هم نباشد. انسانی که مهربان است و رحیم است و دلسوز است، مقامش در این قسمت بالاتر از انسان بی مهر و قسی القلبه. این صفت از کمالات انسانی است، چنانچه صفت صبر نیز این خیست و از صفات کمالیه انسانی است. چه انسان مذهبی و مکتبی باشد یا معتقد به مذهب نباشد، گرچه این نکته برای ما قابل توجه است که هر صفت انسانی صفت اسلامی است و هر صفت اسلامی نیز صفت انسانی است و این از ویژگی‌های اسلام است که اسلام بر اون چه تصویب می کند، اون چرا که نیکو می شمارد، اون چرا که حکم به حسنش می کند، عقل نیز همان طور می گوید و این مسئله کلی را شما در بحث اصول فقه عنوان می کنید و علمای اصول عنوان کرده اند، می گویند کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع و حکم به العقل. اون چرا که عقل به نیکی او قضاوت می کند، یعنی اون اندیشه و اون باوری که عقل به حسن او یا به قبح او حکم می کند، اسلام هم همانطور حکم می کند و هر صفتی که عقل به حسن او یا به قبح او حکم می کند، اسلام نیز همانطور قضاوت می کند و هر عمل و کردار و کار جوانحی که عقل به حسن او و یا قبح او حاکم است، شرع نیز همانطور حکم می کند و اسلام است که چنین ادعای را می تواند داشته باشد و بگوید احکام من و قضاوتهای من همه بر طبق عقل سالمه، همه بر طبق عقل صحیحه، هر چه که من میگویم اگر عقل سالم باشد همان را خواهد گفت و هر چه که عقل سالم میگوید من همان را میگویم، چه در بعد باورها و اعتقادات باشد و چه در بعد اخلاق و صفات روانی باشد و چه در بعد اعمال و کارهای بدنی باشد. در تمام ابعاد اسلام میگوید ما حکم به الشرع حکم به العقل و ما حکم به العقل حکم به الشرع. و البته پیداست مراد از این عقلی که میگوییم او بر هر چه قضاوت کند شرع هم طبق اوست و شرع هر یاد عقل هم طبق اوست، مراد از عقل عقل صحیحه، مراد از خرد خرد سالمه، خردی نیست که به واسطه هواها مریض شده باشد، خردی که به واسطه شهوات بیمار شده، عقلی که اسیر هواهای نفسانی شده، عقلی که اسیر حب مال است، عقلی که اسیر حب جاه است، عقلی که اسیر است و برده است در دست شهوات، در دست عنادها و تعصبها، این عقل حکومتش صحیح نیست و قضاوت درست نمیتواند بکند. مراد از عقل عقل سالمه، اون چرا که عقل سالم خواهد گفت شرع هم خواهد گفت و بالجمله صفت ترحم از صفات روانی انسان است و از صفات روانی اسلامی است. عقل میگوید نیکوست و اسلام میگوید نیکوست و یکی از بهترین کمالات انسان است. در آیات و روایات راجع به این صفت بسیار تحریص واقع شده است. خداوند خود را به عنوان رحمان معرفی می کند و به عنوان رحیم معرفی می کند. کتاب او کتاب رحمت است. یکی از نامهای قرآن رحمت است. اول هر سوره را در قرآن بخواهید ببینید، حلیعه ورود در هر سوره باید نامی از الله بگویید و پس از ذکر نام الله اولین صفتی که باید بگویید صفتی مشتق از رحمت و دومین صفتی که بگویید آن نیز مشتق است از صفت رحمت. نبی رحمت است، پیامبر گرامی رحمتا للعالمین است، سراتا پا رحمت است. رحمت یکی از مهمترین کمالات الله رحیمه، بندگان خالص او رحیمه و رحمت یکی از بهترین صفات انسانی است. نسبت به نوع، نسبت به همه، حتی بالاتر از این رحمت انسان باید این باشد و مهربان و دلسوز نه فقط به بنی نوعه همکیش خودش، مهربان بر دشمنان هم باید باشد. انسان باید به دشمنش هم مهربان باشد و رحیم باشد. پیامبر گرامی رحمتن للعالمینه، عالمین ابو جهل را هم شامله، ابو لهب را هم شامله، بو سفیان را نیز شامل است و پیامبر گرامی به اونها رحمت داشت و به همه اونها دلسوز بود و روی اون دلسوزی ها بود که با اونها گاهی می جنگید، گاهی دعوت می کرد. رحمت و دلسوزی منافات با جنگیدن نداره. گاهی رحمت تقاضا می کند که انسان دلسوزی و دلنوازی کند، گاهی رحمت تقاضا می کند او را بگیرد و زندانی کند، گاهی رحمت تقاضا می کند با او بجنگد و گاهی رحمت تقاضا می کند که او را بکشد. اینها همه از آثار رحمته. اگر پیامبر گرامی با عده‌ای می جنگید، اگر چنانچه با عده‌ای جنگید و اونها را کشت و اگر بنی قریظه را دستوردار آنچنان کشتن، همه اونها روی جنبه رحمت بود. زیرا وقتی که یک عضوی فلج شود باید او را برید تا اعضای دیگر نیز فلج نشود، تا سرایت به اعضای دیگر نکند. اگر در جامعه عده‌ای از مسیر حق جامعه بیرون روند و منحرف شوند، کسی که دلسوز این جامعه باشه، رحمت به جامعه داشته باشه، ناگزیر باید با او مبارزه کنه و این اعضاء فاسد و فلج را ببرد و قطع کند. همین بریدن و قطع کردن با اینکه در این حال کشتن، در این حال نابود کردن، اما نشأت یافته از رحمت. اگر چنانچه دست کسی و پای کسی طوری باشد که باید بریده شود تا بدن سالم بونه، شما اجازه بریدن انگشتتون را میدید، اجازه بریدن دست و پا را صادر میکنید و از دکتر درخواست میکنید که این عمل جراحی را انجام بدهد و پولم بهش میدید که دست و پای شما را قطع کنه. این قطع کردن به لحاظ اینه شما به جانتون و به سایر جسدتون ترحم دارید، دلسوزی دارید. بنابراین اگر چنون چه ببینید جانتون در خطر باشه، باید اعضا را قطع کنید. قطع کردن اعضا بریدن دست مشکل، بریدن پاس، اما همین عمل نشأت یافت از رحمت و به مقتضای صفت رحمت. پس صفت رحمت از گاهی سبب میشه که انسان بجنگه، صفت رحمت گاهی سبب میشد به این که بکشد. خلاصه رحم از بهترین عملها و صفات روانی انسان است و انسان بی عاطفه از انسانیت ساقطه. انسان بی مهر نیمه انسانه، این کمال را نداره. ببینید جامعه بسنجید، با برادر و با دوست و با دشمن بسنجید. اگر شما عاطفه دارید، اگر مهر دارید، اگر مودت دارید، اگر دلسوز هستید، این کمال را دارید و خدا را شکر بگذارید. و اگر ندارید، نقص بزرگی دارید و مرضی در خود پیدا می کنید و باید معالجهش کنید. پیامبر گرامی جمله فرمود ان لأهل الدین علامات، فرمود اهل دین و آنان که سر و کار با دین دارند، اعتقاد به مبدأ و معاد دارند، چند علامت در اونها پیدا می شود. اگر بخواهید اهل دین بودن خود را پیدا کنید، با این الگو میتونید پیدا کنید. فرمود اولین علامت در گفتار است، علامت دوم امانت داری در اسرار و در مال است، علامت سوم وفا به عهد اون چرا که قول دادنه، علامت چهارم صله رحم با اقوام نیکی کردن و صله رحم کردن، علامت پنجم این صفت بزرگ است و رحمت الضعفا. انسان در دل با ضعیفان، با کسانی که عقب افتاده اند، محروم شده اند، نسبت به اونها مهر ببرزه، علاقه پیدا کنه، حرکت کنه به سوی نجات اونها قدم برداره. این صفت یکی از بهترین صفات انسانی که در آیات و روایات تحریص زیاد وارد شده. جمله از آقای حسن بصری نقل شده. حسن بصری از متزهدین زمان بود و خود را به زهد می‌زد. زمان علی علیه السلام را درک کرده و سپس زمان امام حسن و حسین تا زمان زین العابدین علیهم السلام را درک کرده. جمله از حسن بصری آوردن به امام زین العابدین رسوندن که حسن بصری میگوید اگر چنون چه دیدی کسی جهنم میروند، اگر مردم جهنمی میشوند، تعجب نیست، تعجب در این است که چگونه مردم بهشتی میشوند. امام این جمله را شنید، دید حسن بصری اشتباه کرده است، مطلبی بر ضد او بیان فرمود. فرمود من میگویم اگر دیدی کسی بهشتی شده است، تعجب نیست، تعجب در این است که مردم چگونه جهنمی میشوند. آری این دو جمله با هم مختلفه. حسن بصری چه فکر می کرده و زین العابدین علیه السلام چه مطلبی را داشته؟ حسن بصری نگاه به گناهان مردم می کرده، می دیده مردم غالبا گناهکارن، می گفته با این همه گناه که مردم دارن باید همه جهنمی بشوند، و اگر کسی بهشتی بشود تعجبه که چگونه با این همه گناه رهایی پیدا کرد. زیرا که شاعر می گوید گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر اون چه هست گیرن. او می گفت باید همه جهنمی بشود زیرا که مردم گناهکارن و گناه بر مردم غالب، اما کسی بهشتی بشود تعجب دارد. زین العابدین مقایسه دیگری می کنه، گناهان مردم را با رحمت پروردگار مقایسه می کنه. او رحمت پروردگار را بر گناهان غالب می بینه، زیرا سبقت رحمته غضبه ولا یفوته احد اذا طلبه. یا من سبقت رحمته کل شی، رحمت خدا بر همه اشیا سبقت دارد و غلبه دارد. زین العابدین رحمت خدا را در نظر میگیره، میبینه با رحمت خدا این همه که خدا لطف و رحمت و احسان داره باید مردم بهشتی بشوند، به بهانه هایی بهشتی میشوند. تعجب از کسی با سعی رحمت پروردگار به سوی جهنم میروند و جهنمی میشوند. پس این دو جمله را که شما شنیدید میبینید زین العابدین علیه السلام در باره رحمت چه میگوید. عجب نیست اگر همه مردم بهشتی شوند، زیرا که مقتضای رحمت او اینه. عجب در این است که با اون وسعت رحمت الله که در روایت دارد، آنقدر روز قیامت رحمت خدا شامل حال بندگانش شود، حتی شیطان لعین هم در این فکر بیفتد و در طمع بیفتد که شاید دامنه رحمت او شیطان را هم بگیرد و او هم بهشتی شود. و بالاخره جنبه رحمانیت در الله بسیار قوی است، و همچنین تخلقو به اخلاق الله به ما میگوید ما هم جنبه رحمتمون بر جنبه غضبمون قوی‌تر باشد. رحمت به همه، رحمت بر همه انسانها و حیوانات. در روایت دارد روزی پیامبر گرامی در مسجد بودن یا تشریف می بردن در کوچه و خیابان، دید عده‌ای دور شخصی را گرفتن و دارن می گویند و می خندن. فرمود چه خبره؟ گفتن این دیوانه است. و جوانها دورش گرفتن، فرمود این دیوانه نیست، این مریضه، این مبتلاست، این را ببرید در بیمارستان و تیمارستان معالجه کنید. گفتن یا رسول الله پس دیوانه کیست؟ فرمود دیوانه کسیست که خدا در مقابلش حاضر است و خدا او را میبیند و او گناه میکند. دیوانه چنین فردیست، این است دیوانه که بروید و به او ترحم کنید. یعنی اگر شما یک انسانی را دیدید که گناه میکند، ترحم اقتضا می کند نهی از منکرش کنید، هدایتش کنید. و این صفت ترحم باید در انسان این نحوه اثر بگذارد که اگر دیدید کسی واجبش ترک می شود، باید عنوان دلسوزی شما را وادارد به سوی او بروید و موعظه کنید. اگر کسی گناه می کند به سوی او بروید و موعظه کنید. در روایت دارد پیامبر گرامی نشسته بود، گفتن یا رسول الله اسیران جنگی را وارد کردیم. حضرت فرمود بیاورید. اسرای جنگ را آوردن، از برابر پیغمبر رد می کردن. پیامبر تماشا می کرد، تبسمی بر لبهای مبارک پیغمبر عارض شد. یکی از اسرا که خیلی جری بود و جسور نگاه کرد به قیافه پیامبر، گفت یا رسول الله ای پیامبر باید اندی، زیرا که پیروز شدی و ما را اسیر کردی، لذت از ریاست میبری و میخندی، بخند که رئیس شدی و میخندی. پیامبر گرامی با کمال آرامش فرمود من به این جهت نمیخندم، خنده من برای اینه که چگونه من بندگان خدا را با زنجیر و با شمشیر باید به سوی بهشت بکشانم. من روی ترحم با شما این کار را کردم، من با شما به عنوان ترحم می جنگم. من می بینم انسانها راه را منحرف می روند. اگر دیدید کسی راه را منحرف می روند، ترحم کنید، دعوت کنید، بیاورید، برادر شماست، خواهر شماست، به آنان بگویید بیایید به سوی حق. وظیفه انسانی و اسلامی انسان اینه که ترحم کند و به سوی حق دعوت کند. در روایات این مطلب وارد شده، در وقتی که جنگ احد پیش آمد کرد، جنگ احد جنگی بود که مهمترین جنگ در شکست اسلام اون جنگ بود. در اون جنگ مسلمان ها شکست خوردن، تلفات مالی زیاد دادن، تلفات جانی زیاد دادن، 70 فرد برجسته از مسلمین شهید شد و عده هم تلفات دیگری دیدن. در اون جنگ سید الشهدا حمزه علیه السلام کشته شد. پیامبر گرامی در وسط جنگ به محاصره افتاد. یک عده مسلمان دوره، یک عده از لشکریان اسلام دور پیغمبر را گرفتن. پیامبر گرامی در محاصره کفار واقع شد و حمله ها کردن. از هر طرف سنگ پرتاب شد، سنگهای مبارکش خورد و شکست، سنگ دیگر به صورت مبارکش مجروح شد و خون جاری شد. دور حضرت مسلمان هایی که مانند پروانه بر شمع وجود او میگشتن، عرضن داشتن یا رسول الله ادعو علیهم، ای پیامبر خدا بر آنان نفرین کن که وقت نفرین رسیده است. از این وجود عظیم و پیغمبر گرامی گاهی انسان مطالبی میبیند که در مقابلش انسان خاضع می شود. تخلقوا به اخلاق رسول، تعدبوا به آداب رسول. پیامبر جمله فرمود، فرمود ما بعثت لعانا، خدا مرا برای نفرین نیافریده، خدا مرا نیاورده و مبعوث نکرده که سبب بدبختی ملتی شوم و نابودی ملتی، جز آنجا که چاره ای نیست. ان الله لم يبعثني لعانا بل بعثني داعيا ورحمه، خداوند مرا فرستاده که داعی باشم، یعنی دعوت کننده باشم یا دعا کننده باشم و سر تا پا رحمت باشم. بعد دست به دعا بر می دارد و عرضه می دارد، اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، پروردگارا هدایتشون کن، هنوز اول وقته، هنوز نفهمیدن و شاید پس از این درک کنند و بفهمن. پس رحمت از به، رحمت بر بچه، ترحم بر بزرگ، ترحم بر دوست و ترحم بر دشمن. مثالی در بچگی به بچه میزنم و این مثال اتخاذ از روایات، میگویند ارحم ترحم، ترحم کن تا ترحم شوی. یعنی انسان تا رحمت نداشته باشد مورد رحمت الله واقع نمی شود. جمله در برخی از تواریخ شما می خوانید، حضرت یعقوب 40 سال از فرزندش دور افتاد و پس از 40 سال معلوم شد که فرزندش زنده است و از اون محل مدین حرکت کرد و به ملاقات یوسف در مصر رسید. تشریفات ورود آنها مسئله است. وارد شدند، در کاخ یوسف نشستند و با حضرت یوسف سخن گفتند و خلوت تا شب گذشت. برادرها رفتند و خوابیدند، مادر رفت خوابید، یوسف ماند و یعقوب. جلسه اولی است که پس از گذشت 40 سال یک پدری با فرزند عزیزش خلوت می کنند و شروع به سخن می کنند. نوشتند که اولین جمله و درخواستی که یعقوب کرد این بود، حال فرزند عزیزم بیا بنشین، میدانی از کجا من از تو جدا شدم؟ اونگاه که تو را گرفتن ببرن برای بازی از زیر اون درختی که نزدیک آبادی بود خدا حافظی کردیم، حال تو را ملاقات می کنم. نفهمیدم بر تو چه گذر، بنشین و به من بگو که برادران تو با تو چه کردن. ماذا فعل اخوتک بک یا بنی اخبرنی، فرتو چه کردن، چه معامله ای با تو کردن که این همه گرفتاری پیش آمد. جواب یوسف را ببین، این انسان کامل، این پیامبر عظیم، عرضداش پدر جان تو را به الله سوگند، از من نپرس که برادرانم با من چه کردن، از من بپرس که الله با من چه کرد، خدایم با من چه کرد. من او را مهربان یافتم، من او را رحیم یافتم، من او را بزرگ یافتم، سراپا رحمت است و اونقدر مهر و مودت بر من کرده است که هستم. خدا تو به ما مهر کردی، خدا تو به ما مودت کردی. پروردگارا به اجازه ایرانیان عزیز عرضه بدارم، خدا بالاتر از این نعمتی نیست که امام امت به ما ارزانی داشتی، یک چنین وجودی که در اندیشه، در بعد دانش، در بعد تقوا، در بعد سیاست، در بعد رحمت، در بعد دلسوزی نمونه برای ما مرحمت کردی. پروردگارا این از رحمت توست. خدا دلمون میخواهد این انقلابی که از رحمتت به ما عنایت شدی، ای یک انقلاب کبیر جهانی به دست حضرت ولی عصر ارواح نادر. بهترین نعمت را خدا به ما ارزانی داسته است. برادران و خواهران، رحمت خدا شامل حال ایران شده است. قدر این رحمت را بدان، قیام کنید، حرکت کنید، این رحمت را دنبال کنید که در روایت دارد علی علیه السلام فرمود اگر رحمتی به شما متوجه شد از اون رحمت کمال استفاده را بکنید، اگر نعمتی به شما متوجه شد کمال استفاده را بکنید، و اگر نه نعمتی که از دست می رود به زودی به انسان بر نمی گردد. ای ایرانی ها، دنیای اسلام، کشورهای اسلامی، ملل اسلامی آرزوی این مرحمت و لطفی که خدا درباره ما کرده دارند. بکوشید رحمت الهی را صادر کنید. انقلاب شما رحمت الهی، انقلاب شما نعمت الله است. بکوشید نعمت را به دیگران صادر کنید، به اسلام و مسلمین صادر کنید، به مستضعفان جهان صادر کنید، و قدردانی از این رحمت الله و نعمت الله بکنید. امید است انشاء الله دلهای ما بیش از این مشمول رحمت الهی بشود. ای خدای عظیم الشان، ما از تو درخواست می کنیم یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمهما، ای رحمان دنیا و ای رحیم آخرت، ای صاحب مودت و مهر برای بشر، این رحمتها را به ما ارزانی داشتی، توفیق آن ده، تتمیم نعمت کن تا ما بتوانیم به انجام وظیفه قیام کنیم، آن باشیم که تو میپسندی، آن انسانی شویم که برای این جهان و به هدفی آفریدی، آن راه را برویم که تو راضی هستی، آن کتاب را بخوانیم که تو فرستادی، اون قدم را بردار دستور من دادی، اون دل پیدا کنیم که دستور من دادی. بهترین دلها دلهایی که در روایت دارد مشه شود و خود سر تا پا رحمت باشد. بیش از این مزاحم نشوم، دعای اجمالی کنم و چند تا سوال از جواب بگویم. امید است ان شاء الله رحمت پروردگار همیشه شامل حال ما شود.